رحيم.
وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. یه سؤالی مطرح است، مخصوصا برای خیلی از جوانها، که آیا ما باید فلسفه احکام شرع رو بدانیم یا نه؟ این بحث فلسفه احکام یه بحث دامنه داری شده. اصلا سؤال و جواب در باره فلسفه احکام درسته یا نه؟ بنده بگم نماز چرا واجب است؟ روزه چرا؟ قصاص چرا؟ ولایت فقیه چرا؟ همه این مسائل بذارم زیر علامت استفهام و بگم فلسفهش چیه؟ اصلا حق این سؤال در اسلام به ما داده شده یا نه؟ و ما از دیدگاه اسلام میتوانیم فلسفه رو سوال کنیم یا نه؟ ولذا گاهی بعضی از این افراد تحصیل کرده میان یه خورده با ترس و وحشت، اما ما میخوام سوال کنیم فلسفه این که چرا زن نصف مرد ارث میبرد چیه؟ حق داریم سوال بکنیم یا حق نداریم؟ شک داره که اصلا حق داره سوال کنید یا حق نداریم. خب این در سطح کلی برای همه مطرح است که اصلا فلسفه احکام دانستنش لازمه یا نه، سوال کردن از این صحیحه یا نه. اینا مسائلی است که خب مطرح. پس سوالو خلاصه کنم، آیا ما حق داریم از فلسفه احکام سوال کنیم یا نه؟ و به تعبیر دیگر دانستن فلسفه احکام لازم است یا نه؟ در جواب چند تا مطلب است، من تحت شماره میگم برای اینکه بتونید خوب حفظ کنید و به خاطر بسپارید. همیشه مطالب رو دستبندی کنید و کلاسه کنید و تحت شماره بیارید، هم کمک میکنه به نظم مطلب هم حفظ مطلب. این جمله رو بگویم، خیلی از حافظشون شکایت دارن، در حالی که حافظشون خوبه حفظ کردن را بلد نیستن. حافظه اگر بیفته توی نظم خیلی قدرتش افزایش پیدا میکنه. یعنی شما واقعا اگر مطالبتون رو دستبندی بکنید خوب میتونید حفظ کنید. اگر 20 تا چیز بگن شما حفظ کنید، آقا 20 تا چیز چه رقم حفظ کنید؟ اما اگر اینا رو بیاید دستبندی کنید، ببینید این 20 تا برمیگرده به 4 عنوان، در هر عنوانی 5 تا از این مطالب هست، این خیلی راحت تر میشه حفظش کرد. مطالب رو پراکنده میکنید در حافظتون نمیمانه، کلاسه کنید میمانه. به هر صورت ما میریم تحت شماره جلو. اولین مطلب این است که اصلا احکام تابع مصالح و مفاسد است یا نیست. حالا بحث اصولی و کلامی هم در اصول ما گاهی مطرح است، هم در کلام، در هر دو. احکام تابع مصالح و مفاسد است یا نیست؟ بدانید عده‌ای مخالفن. کیا معتقدن به اینکه تابع مصالح مفاسد نیست؟ اشاعره، اشعری‌ها که گروه عظیمی هستند از اهل تسنن، معتقدن که احکام تابع مصالح و مفاسد نیست. هر چه خدا امر کند حسن است، هر چه نهی کند قبیح است. در حالی که ما شیعه و معتزله، هر دو گروه، معتقدیم نه، حسن و قب منهای امر نهی مولا و خدا هست و خداوند حکیم بدون رعایت حسن امر نمی کند و بدون ملاحظه قب نهی نمی کند. اوامر و نواهی تابع مصالح و مفاسد نفس الامریه هستند. بعقیده ما شیعه و به عقیده معتزله و ثابت کردیم اینو در جای خودش. ما حسن و قبح را عقلی میدانیم، اشاعره نمیدانند، قائل به تعطیل عقلن در مسئله حسن و قبح. ما معتقدیم شرعی هم نباشد احسان خوبه، ظلم قبیحه، شجاعت خوبه، ترس بیجا قبیحه. ما اینو میدونیم، ولو دلیلی هم از شر نیاد، امر و نهی هم نیاد، این منهای امر و نهی مساله و مفاسد هست، حسن و قبح عقلی داریم. پس این مسئله منشعب از بحث حسن و قبح عقلی میشه و در جای خودش هم ما ثابت کردیم، هم بالفطره هم بالعقل، همه چی ثابت کردیم به این که حسن و قبح عقلی هست و احکام هم تابع مساله و مفاسد هست. خب پس این اولین نکته روشن شد که احکام شر تابع مساله و مفاسد، چه ما بدانیم چه ندانیم، چه حق سوال داشته باشیم چه نداشته باشیم. در واقع و نفس الامر مصالح و مفاسد هست. یه مطلب، حالا که از این مطلب گذشتیم میریم سراغ مطلب دوم. سوال مطرح میشود، آیا ما میتوانیم پی به این مصالح و مفاسد ببریم یا اصلا عقل ما قد نمیده؟ کسی که قائل به حسن و قبح و مصلحت و مفسده نیست، اصلا این سوال برایش مطرح نیست. ما برامون سوال مطرح است که آیا عقل ما قد میده، میتوانیم مصالح و مفاسد رو بدانیم یا نمیتوانیم. پس این سوال روی مبنایی است که در امر اول گفتیم، و اگر امر اول نباشه نوبتی به این سوال نمیرسد. این دو نکته. سومین نکته این است که آیا دانستن مصالح و مفاسد شرط اطاعت و امتثال اوامر نواهی است یا نه. یعنی بنده بیان مقید کنم، بعضی ها مقید میکنن، میگن من نماز وقتی میخونم فلسفش بدون، مسح سر وقتی میکشم فلسفش بدون، دو رکعت صبح رو وقتی میخونم که بدونم چرا دو رکعت نه سه رکعت. مقید کنیم. اشتراط الاطاعت والعصیان به فهم الفلسفت والمصالح والمفاسد، این اشتراط آیا میشود اشتراط کرد؟ جواب این در یک جمله نه، مشروط نیست. اگر منظورتون از فهم فلسفه احکام مشروط کردن امتثال و اطاعت است به فهم فلسفه، این قاطع باید گفت همچی شرطی بانده. دلیلش هم روشن است، در هیچ آیه روایتی شرط نکردن اطاعت و امتثال اوامر و نواهی الهی را به فهم فلسفه. آن از نظر دلیل عقلی ما هیچ اشتراطی نداریم، از نظر دلیل عقلی هم اشتراط غلطه. شما پیش یه طبیب که می روی، وقتی آگاهی که طبیب حاذقی هست، دلسوزم هست، آدمیست درست نسخهی به شما داد، آیا عمل کردن به نسخه طبیب را مشروط به فهم فلسفه اون مواد دارویی میکنید؟ فطرتاً وجداناً میکنید؟ نه. نه. سوال اولی حق داریم سوال کنیم یا نه؟ این یه مسئله فراتره. ها بدانید یا ندانید، صحبت این است عملمون میتونیم مشروط بهش کنیم و عمل نمیتونیم مشروط کنیم، یه چیز دیگریه. نخه بدان، ولی اگر ندانستی، این ندانستن دلیل بر عدم امتثال نیست. این خودش یه مسئله مهمی است. بعضی از امروزی ها افتادن اون طرف، میگن ما تا فلسفه احکام رو ندانیم عمل نمی کنیم. سوال میکنیم آقای عزیز، شما که پیش یه طبیب میری، یه بشر عادی معمولی همچون خودت، تفاوت او با تو این است که 5 سال 6 سال دانشکده طب و دیده تو ندیده ای. اگر نسخه ای می نویسد و آگاهی که حاذق است، بدون اینکه فلسفه بپرسی از این عمل می کن. و اگر بگی مشروطه می خندم بره. آقا بفرمود میدم یه آمپول چرا یکی امروز یکی فردا، من دوتاش می خواهم امروز بزنم. تا فلسفهش نداند نمی کن. چرا این شربت هر دو ساعت یک قاشق و اون کپسول هر 8 ساعت یکی ساعت هم میگه بذار کم و زیاد شد؟ نه من فلسفه شو بفرمود ببینم. نگید نمی کن. ای آدم با اخلاقی میشه میگه آقا بفرمود شما اطلاع نداری 6 سال با درس بخونی. اگر هم بی اخلاق باشه میگه خدمش بندازش بیرون. ما یه همچین مریض پرچونهی ندیدیم. اگر ما را قبول داری خب اومدی اینجا بگو چشم، اگر قبول نداری راحت بکش برو. تا فلسفه ندانم دونه دونه فلسفهش میخوام بدونم تا عمل کنم. نخیلی نمیخوام بدونی. خب این هیچ کدای دنیا معمول نی. و ها کذاف القوانین، همه دنیا قانونه. هیچ قانونی تو دنیا مشروطش نکردن به فهم فلسفهش. نهی زمان تاوت قانون نبود، این قوانین مدنی قوانین چه اینهایی که بود، فلسفه های اونها رو تو قانون می نوشتن و بعد از مردم میخواستن عمل کنن. در فرانسه و انگلستان و آلمان و کجا و کجا، در اون ممالکی که از نظر تمدن امروزی به قول خودشون در سطح بالای تمدن سوئد، نروژ، سوئیس، این قوانینی که تو کتاب قانونشون نوشتن و مردم موظفن عمل کنن، فلسفه اون برای مردم نوشتن؟ نه. قانون که قانونه باید عمل کرد. حالا اون که قانون بشری، این قانون الهی است. اون علم جز است و این علم کل، اون قطره است و این دریا. این که من مشروط میکنم بعضیا چموشه میکنن، نخیر، ما تا فلسفه اینها رو ندانیم اطاعت اوامر شرع نمیکنیم. اینجا که رسیده این تو سرگردن میچرخونی، خود در مقابل یه طبیب این کار نمیکنی، در مقابل قوانین دیگر این کار نمیکنی. آقا اینجا نوشتن به اینکه دوبله ممنوع این کنار خیابون. من باید فلسفهش بیدم این چی شده که اینجا دوبله ممنوع اما اونجا نیست، اینجا توقف ممنوع اونجا نیست، اینجا یه طرفه است از شمال به جنوب اونجا جنوب. نخیر، تا فلسفهش نگید من شمال جنوب قبول ندارم. کسی افعال نمیپذیر از شما. در هیچ کجای دنیا عمل به قانون مشروط به فهم فلسفهش نکردن. شما قوانین شهر رو میخواید مشروط به فهم فلسفه کنید؟ بله، این قابل قبوله نیست. پس ما همینجا باید جلو مطلب رو مهار کنیم که اگر آقای عزیز که آمدی سوال میکنی از فلسفه احکام، اگر منظورت این است که بدون فهم فلسفه احکام عمل نکنی و مشروط کنی عمل و اطاعت را به فلسفه، این راحت اشتباه است. در هیچ کجا این اشتراط و این قید و شرط نیست، نه قوانین بشری و به طریق اولا قوانین آسمانی و الهی. حق سوال مسئله بعدی میرسه. مشروط نه، حق سوال داریم. به این چند تا نکته شو این ست. و اما چهارم، ما میریم به قرآن و روایات مراجعه میکنیم. در قرآن و روایات میریم فلسفه احکام خیلی جازیک شده. در روزه داریم چی؟ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. فلسفه روزه تقویت حس تقواست. اون تقوا، اون ترمز ایمان، اون قدرت کنترل که اسمش تقواست، در وجود انسان با روزه قوی میشه. یا در باره نماز یه جا میخونیم اقم الصلاة لذکری، فلسفه ذکر الله. یه جا میخونیم ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، خاصیت صلاة اینه، اینا فلسفه است. یه جا میخونیم الصلاة معراج المؤمن، روح انسان رو ترقی میدهد، همچون نردبانی است که روح انسان رو به آسمان ها میبرد. در شبان روز 5 بار نماز میخوانی، 5 بار معراج معنوی و روحانی داری. اینا فلسفه های نمازه. خب برای ما گفتن اگه ما حق نداریم بفهمیم پس چرا میگن؟ درباره حج هم داریم. چی داریم درباره حج؟ لیشهدو منافع لهم. اینا باید برن زیارت خانه خدا تا منافع فراوانی که در این هست با چشم خودشون ببینن. درباره حکم نهی از شراب می‌فرماید شراب نخورید. چرا؟ به علت این که شیطان می‌خواهد بین شما عداوت و البغضا ایجاد کند. درباره قصاص می‌فرماید ولکم فی القصاص حیات. خب در آیات قالب احکام کلیاتش فلسفهاش گفته شده. خب اگر ما حق بیان نداریم و حق فهمیدن نداریم، باید اصلا دریچه عقلمونو به روی فلسفه احکام ببندیم. پس چرا قرآن این همه بیان میکنه؟ خود این بیان چراغ سبز در برابر ما نیست؟ هستید روایات الا ماشاءالله. کسانی که به وسائل و شیعه سر و کار دارن، کتاب وسائل در هر بابی از ابواب میرسه، تقریبا اولین باب یا از اوائل بابهای اون فلسفه حکم تحت عنوان علت و فرض سیام، علت و فرض الحج، علت و فرض صلات، علت و فرض الغسل، از همون بابهای اولیه هر کتابی در وسائل همین باب علت و فرض، هم فلسفه است، همون حکمت است، فلسفه است. اتفاقا خیلی از اینا شما میبینه حکم روایت ازش نقل شده، مثل این که اون یه مردی بوده در این مسائل بیشتر میاندیشیده، تفکر منطقی قوی داشته و سرکارم داشته با بحث با بیگانگان. میدونی هشام مردیست متکلم، عالم عقاید، بحث های ایدئولوژیکی با مخالفین خیلی داشته و طبعا مورد این سوالات بوده که فلسفه احکام چیه و می آمده می پرسیده مل علت فی فرض سیام، مل علت فی تحریم ربا. اوه در روایات چندین فلسفه برای تحریم رباست. 4 فلسفه برای حج در روایات ذکر شده. بعضی جاهای فلسفه، بعضی جاها 2 تا، بعضی جاها 5 تا، 8 تا. غرض این است که روایات هم چراغ سبز در این مسئله به ما نشان داده است. حالا اون بحثی است رو جزئیات، من کلیات دارم بحث میکنم، جزئیات بذارید، جزئیات بعدش بحث. بحث در کلیات. و ما کتابی داریم به نام علل الشرایع. علل الشرایع یعنی چه؟ به عبارت امروزی این فلسفه احکام. اصلا کتاب اول تا آخرش فلسفه احکامی، همش هم روایت. عن صادق علیه السلام، عن رضا علیه السلام، عن الباقر علیه السلام، عن رسول صلی الله علیه و آله و سلم. علل الشرایع دیگه، فلسفه احکام. وجود کتاب علل الشرایع آیا چراغ سبزی برای ما نیست در مسئله سؤال از فلسفه احکام؟ از اینجا میخوام نتیجه بگیرم در این نکته چهارمی که بحث کردیم. اینجا این است، بعضی ها خیلی خوشکن نقطه مقابل دسته اولن. دسته اول از اون طرف افتاده بودن، میگفتن تا ندانیم فلسفه احکام را ما نمی کنیم. نماد بدونم تیمم، چرا تا تیمم بگیرم؟ اون غلط، هیچ حکمی را اطاعتش نمی شود مشروط کرد به فهم فلسفه. کما این که در احکام اطباء و قوانین دنیا هیچ کس مشروط نکرد. ادیم از این طرف افتادن، بارها به ما نامه شاد می نویسند که آقا شما چه اصراری داری فلسفه احکام رو بیان کنید؟ اصلا ول کنید، عیب داره فلسفه احکام. و یه وقت یکی از آیون محترم تشریف آوردن منزل ما، گفتن آقا اصلا ما اعتقاد داریم شما بحث فلسفه احکام نکنید تو کتاب هاتون. بابا شما که این امر به من میفرمایید، آخه این بر خلاف چیزیست که در کتاب و سنته. کتاب و سنت چراغ سبز ما نشان داده. وقتی خودش داره فلسفه حکم بیان میکنه، معنیش این است به من اجازه میدهد بپرسم. اگر ممنوع است این مسئله و بهترین است که متروک بماند و سخنی از فلسفه احکام بمیان نیاید، پس چرا خودشون بیان میکردند برای ما ایجاد توقع میکردند؟ چرا؟ اینم افراط از این طرف، اون تفریطه، این افراطه، این از اون طرف افتادن. نه اون که مشروط میکنه حرف درستی میزنه، نه شما که اصلا درشو میبندی. اینم درست نیست. توجه کردی؟ پس چهارمین نکته این شد که از کتاب و سنت اجمالا استفاده میشود که ما حق سؤال، حق فهم در این زمینه داریم. درست. نکته پنجم، چه فایده ای دارد ما بدونیم فلسفه احکام؟ ما در احکام داریم بس میکنیم، ما اون بحث نداریم اونجا. بله تا خوده ما دلیل بیاریم، ما هم اصول دین رو بدون دلیل به کسی نمیگیم. بله بسیار خوب، باید بشناسی. ما میگیم باید بشناسی و اطاعتم بکن. ما میگیم بشناس و اطاعتم بکن. دلیلم نداری، ما دلیل میآوریم، یه دلیل، دو دلیل، ده دلیل، هر چه میخوایی میگوییم. اون در اصول بدون دلیل نمیتوان پذیرفت، ولی در فروع وقتی که شناختی این طبیب حاذق است، نسخش رو باید عمل کنی و مشروط به فهم فلسفه نمیتوانی بکنی. این بحثمون از فلسفه احکامه. خب عرض کردم، اما نکته پنجم این است، میگن خب چه فایده داره ما فلسفه احکام بدونیم؟ اصلا حالا میتونیم بدونیم، حق داریم. فایدهش چیه؟ هدفتون چیه؟ این سخن از فایده و هدف ها. حق داریم، قرآن هم گفته، روایت هم گاهی گفته، علل و شرایع هم داریم، میتوانی سوال کنی. اما این روده درازی ما بکنیم چه فایده داره؟ بگو چشم، آدم خوب آن است که سوال نکنن و برور. این پرچانگی را، پرچانگی ها بیهوده است، ممنوع نیست اما بیفاید است. چه فایده دارد؟ دقت بفرمایید. جواب این از خیلی فایده، جواب این از خیلی فایده دارد. یکی از فواید این است که ما را تشویق به اطاعت می کند. خیلی مهمه. بنده بدانم به این که پوشیدن مثلا فرض کنید انگشتر طلا برای مردان، اون چنون که در بعضی از کتب نوشته های علمی امروز نوشتن، طلا در بدن مرد اثر منفی روی هورمون های جنسی او داره، برعکس زن. وقتی بفهمم این یه انگشتر یه چیز ساده ای نیست، حتی در سلامت من، در مردانگی مرد مؤثره، خب این تشویقش میکنه به اطاعت این حکم الهی. بله تشویق میکنه. خب اون یه بحث دیگریست که لازم نکرده است که فورا همه از بین برن، اینا مقتضیاته. بله حالا میرسم، الان میرسم به این حرف شما. بله. و ها کذا وقتی من بدانم زیارت خانه خدا، چهار فلسفه دارد، یک فلسفه اخلاقی داره، اخلاق انسان رو زیر رو میکنن، یک فلسفه سیاسی داره، مشت محکمیست بر دهان همه دشمنان اسلام، و یک حلقه وحدتیست برای کل جامعه اسلامی، فلسفه سوم فلسفه فرهنگی آن است، لتنقل آثار رسول الله الى کل سوق، اخبار اسلام آثار پیغمبر علوم اسلامی وقتی که مسلمانان در اونجا جمع بشوند تبادل فکر می شود و از اونجا به تمام دنیا پراکنده می شود، یک کنگره است، یک سمینار فرهنگی، فرهنگ اسلام. فلسفه چهارمی دارد، فلسفه اقتصادی، برخلاف آنچه مردم خیال میکنند، حج حسابی آن است که مسائل اقتصادی درش مطرح نشود، در حالی که ظاهرا از امام علی ابن موسی رضا فرمود حج ایران مردم و در اون کانون منافع اقتصادی مبادله میشود. خلاصه مسلمان های تمرکز اقتصادی و یه خودکفایی پیدا میکنند. حالا ما عمل نمی کنیم، تقصیر ماست. باید در ایام حج این چهار کنگره در اونجا تشکیل بشه. کنگره درباره مسائل اخلاقی، کنگره درباره مسائل سیاسی اسلام، کنگره درباره مسائل فرهنگی، کنگره درباره مسائل اقتصادی بشه و این ده ریسوزی که حاجی ها اونجا هستن با دست پر در این چهار زمینه برگردن. تا جا فرمودی؟ خب وقتی من این فلسفه ها رو بفهمم شوقم به حج بیشتر نمی شود، بیشتر میشه، آگاهانه تر انجام میدم. نفهمم اینها رو، من میرم همه اندازه خوشحالم که رفتم مکه، وقتی هم برمیگردم سوال میکنن چه خبر، میگم هوای مدینه مثل بهار بود و هوای مکه مثل چی بود و میوه های اونجا از اینجا بهتر، میوه های اونجا از اینجا بهتر. همین، این تمام دریافت من از مکه هواست و میوه هاست و وضع رفتن و برگشتن. خب اگر بفهمم فلسفه شو یا سوقاتی های مال چین کمونیست از غالبشو ممالک بعد کمونیستی اونجا میارن دیگر، چرا اونجا بازار شده تقسیم کردن لابد بین خودشون. به هر صورت خب این محصره و از این گذشته ایمان ما رو هم به مبدأ و معاد قوی تر می کنیم. بفهمم 1400 سال قبل کسی آمد در یه محیط دور افتاده از علم و دانش، دستوری آورد در باره تیمم و من امروز میفهمم که در خاک چه خاصیتی است، از نظر اخلاقی، از نظر بهداشتی. خاک طیبا، تیمم سعیدن طیبا، سعید روی خاک آفتاب خورده، طیب پاکیزه. حالا من پی میبرم که این احکام عمیقی هست، دستور مهمی هست. یا مثلا یه مسئله است که خب دیگه در کنگره ای بود برای مسائل بهداشتی، از جمله مسائلی که صحبت شدی وقت در مجله مکتب اسلام هم ظاهرا نوشته شد که ثابت شده، آمار گرفتن در کشورهای اسلامی بعضی از انواع سرطان کمتره. علتش در ممالک مسیحی خیلی زیادتره، خیلی آمار خیلی روشن. علتش این است، اسلام دستور داده به سنت کردن بچه ها، همین مانع از خیلی از انواع سرطان، ختم کردن، سنت کردن، مانع از سرطان، انواع سرطان، سرطان رحم، سرطان به اصطلاح حالت مرد، و یه رقم مهمی در سرطان ذکر کرده بود دکتر. اون وقت که این دستور دادن این مسائل مطرح نبود، اما حالا آمار گرفتن میبینن اونجا 80%، اینجا 5%. مثل میگن خب انسان آورنده این مذهب رو ایمان پیدا میکنه. و هکذا حالا بخوام دونه دونه ذکر بکنم که نمونه هاییست که با کشف شدن انسان و مؤمن میکنه، یه دستور خوب کوچکیه در مورد ختنه کردن، مثلا یه چیز جزئیه ظاهرا، اما میبینیم نه، از نظر فلسفه مسئله مهمی را تشکیل میده. درست؟ پس فایده دیگر و خاصیت دیگر این است که میبینیم بینش تازه برای مکتب برای ما پیدا میشه و این بینش مکتبی خودش کمک میکنه به ایمان ما. پس از یک سو تشویقی است به عمل و از سوی دیگر بینشی است در کل مکتب. این قلت اشکالیشون رو مطرح کنم، این قلت آیا فهم فلسفه احکام اخلاص ما رو کم نمی کنه؟ خب ما اگر فلسفه رو ندونیم هم تو ببین برای خاطر خدا به جا بیاریم بهتر نیست؟ جواب این است اگر ما مشروط کنیم اطاعت رو به فلسفه، بعد اخلاص ما ممکنه کم بشه. ما مشروط نمی کنیم، ما میگیم هر چه خدا گفت، چه بفهمیم فلسفه چه نفهمیم فرق نمی کنی. ما همون گونه که حج رو میفهمیم فلسفه چیه به جا می آوریم، همون گونه نماز صبح که نمیدونیم چرا دو رکعت سه رکعت نیست اونم همونطور به جا میاد. نماز صبح فلسفه هیچ کس نمیتونه بگه چرا دو رکعت از سه رکعت نیست، تعداد رکعت نمازمون نمیفهمیم، بعدا هم خواهیم گفت بعضی جاها نمیفهمیم، بعضی جاها نمیفهمیم صریحا میگیم، ولی در اونجا که نمی فهمیم همان گونه اطاعت می کنیم که اونجا که می فهمیم. اگر چنین باشد دیگه اشکالی تولید نمیشه از ناحیه اخلاص. بله اگر من دستبندی کنم گروهی که فلسفهش روشن است و گروهی که نیست، اون اطاعت اون لا اطاعت، بله بنده تسلیمم، چه بدانم چه ندانم هر جو میرم. خب بدانم بهتره، آگاهانه تر انجام میدهم. نه فرض کردیم من شرط نمی کنم، میگم آقا شما گفتی هیچ شک حاصل نمیشه. بقول یه نفر میگو خداوند گفته موی سرتو بزن در سفر اول، خب بنا به فتوای اونها که میگن واجبه، گفت این برای من از نظر فلسفه مطرح نیست، اگر خدا به جای موی سر به من گفته بود از گردن تو بزنم من اینقدر تسلیمم میزدم بود بزن دیگه. خب یا من این دین رو نمیپذیرم یا پذیرفتم، وقتی پذیرفتم با دلیل منطق هر چی گفت میگم چشم. آدم وقتی که بینش توحیدش کامل باشد و مبانی اعتقادش محکم باشد برای او مطرح نیست فلسفه هیچ. نه خیر، عرض کردم بنده نماز صبح رو که الان فلسفهش نمیدونم چرا دو رکعت انجام نمیدم، میدم، برای من هیچ فرق نمیکنه. تنها تفاوتی که از اون بینش میده این گیجه، تفاوت بینش و لابینشه. نه اگر اطاعت از بینشش میکرد اون جایی که فلسفه نمیدانه باید اطاعت نکنه. سوال پس چرا نماز صبح که فلسفه نمیدونه میخونه؟ چرا؟ اگر این اطاعت بینش خودشو میکنه پس چرا اینجا نمیکنه؟ اینجا میخونه، هیچ فرقم برش نمیکنه. ما فردی را فرض کرده ایم که این شخص دارای بینش محکم است، یعنی دارای اعتقاد محکم است و پایه های اعتقادی محکم، و این شخص میدانه چی عمل میکنه، خواه فلسفه بداند یا فلسفه نداند. خب به هر صورت اگر شما این حرفا میزنید، کسانی که میگن عقیده بیان فلسفه احکام اخلاص ما رو کم میکنه که درست نیست، اینا در واقع اشکال به خدا دارن میکنن، چون خدا بیان کرده پس خدا اخلاص مردم کم کرده. ها چرا گفت؟ پس ائمه معصومین یا پیغمبر که فلسفه ها بیان کردن، اینا حرکتی کردن بر ضد اخلاص. مثل اشکال به امام صادق و پیغمبره، بالاتر اشکال به قرآن خدا، و این قابل قبول نیست. توجه فرمودید؟ این پنج نکته برای ما تا به اینجا روشن شد، و اون وقت از مجموع اینها تا اینجا نتیجه بگیریم تا بریم سراغ بحث بعد. از این تا به اینجا نتیجه گرفتیم که ما حق داریم فلسفه احکام رو سوال کنیم عقلا، و حق داریم سوال کنیم نقلا، اما حق اشتراط نداریم. حق اشتراط نداریم و همچنین فهمیدیم این مطلب را که فهم فلسفه احکام به مبانی توحید و ایمان کمک می کند و هم به عشق و شوق انسان در اطاعت اوامر و نواهی پروردگار. این مجموع مطلبی است که تا به اینجا ما فهمیم. خب حالا تا به اینجا که رسیدیم، میریم سراغ اون بحث آخر نهایی، مطلب ششم، وان این است فلسفه احکام. درست ما میتونیم بفهمیم؟ ما نمیگیم منحصره، نه، فلسفه احکام انحصاری نیست. این هم عرض میکنیم، بعدا عرض میکنیم که فلسفه هایی که برای احکام ذکر شده هیچ کدام اونها انحصاری نیست، بلکه فلسفه احکام ممکن است متعدد باشد، از قبیل توارد علل متعدده بر معلول واحد. مانعی نداره، فلسفه احکام انحصاری نیست، در روایت آیات هم ذکر کنه، و لذا گاهی در یه آیه یکیش میگه، در یه آیه دیگر دیگری را میگوید، در یه روایت یکی را دیگری را میگوید، و تازه منحصر به این هم نیست، ممکنه باز هم باشه. بله، این نکته هست. اما تنها اینجا سوالی که پیش میاد، چه اندازه از فلسفه احکام در مقدار بحث میشه؟ ما چقدر از فلسفه احکام میتونیم بدونیم و چقدر نمیتوانیم بدانیم؟ کجاها رو میتوانیم بدانیم و کجاها رو نمیتوانیم بدانیم؟ اگر خسته شدید، جواب این سوال اساسی رو میذاریم انشاءالله برای هفته آینده. و السلام علیکم و رحمت الله. سلام.